بسم الله الرحمن الرحیم. فلسفه بسم الله الرحمن الرحیم. تفسیر، تأویل، تعین، تأخیر و تصدیق. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 50. 457. رحمت مطلقه خداوند چون به عالم مخلص روی می کند، به مانند تیری از عالم غیب ذاتش را نشانه می گیرد و او را تا قلب عدم می کشاند و آنگاه او را به هستی برتری بالا می کشد و باید دانست که این عدم نابودن نیست، زیرا نابودی فقط یک ایده محال است، بلکه این عدم همان ذات حق است که لمس می شود. 458. البته عارفان باصل و عالمان کامل همواره بلا وقفه مماس بر ذات خدایند، که این همان مقام بقای در فناست که مقام رحمت مطلقه اوست. 459. این رحمت مطلقه در همه انسانها حضور دارد و تفاوت فقط در درک و عدم درک آن است. وقتی می فرماید که از رگ گردن به انسان نزدیک تر است، یعنی این که از خود انسان به انسان نزدیک تر است، درک این معنا عین درک رحمت مطلقه است. 460. انسان وقتی در خود نظر و تأمل می کند، در می یابد که حقیقت وجودی او بسیار برتر از آن چیزی است که هست و می پندارد که هست و می تواند باشد، و در هر درجه از تکامل عرفانی وجودیش باز هم این وجود برتر در اندرون او حاضر است و آن همان خداست که از انسان به خود او نزدیک تر است. و این است معنای سخن علی علیه السلام که خدا همان خود خود انسان است و این خود خود هرگز قابل حصول و وقوع نیست، زیرا الله اکبر. و این بیان دیگری از رحمت مطلقه اوست که وجود آدمی را لامتناهی و مطلق کرده است و از وجود خودش به انسان وجود بخشیده و او را جانشین کرده است. 461. پس باز هم بهتر درک می کنیم که انسان به میزانی که خود را می شناسد وجود می یابد و می پذیرد و می بیند که این خود همان خداست و یک خود در پی خود دیگر و برتری روان است تا به او ملحق شود، و این سیر و سلوک الالله است. و هرگاه این الحاق صورت گرفت، توحید رخ نموده است و این است انسان کامل و مقام بقای در فنا، فنای خود در خود خود یعنی خدا، و این مقام شهادت است، شهید شدن خود در خیشتن خیش. 462. این احساس دوگانگی وجودی بدان معناست که انسان هرگز تنها نیست، همانطور که آشکار می فرماید هر کجا که باشید او با شماست. آنهایی که احساس تنهایی و بی کسی و هراس دارند، او را در خود فراموش کرده اند که در واقع خود خودشان را فراموش کرده اند، همانطور که می فرماید هر که خدا را فراموش کند، خدا هم خود او را از یاد خودش می برد. این همان غفلت و کفر است. 463. آیا چه رحمتی برتر از این که خداوند همواره با انسان است و در حالی که انسان خوابش می‌برد، او بیدار و حافظ اوست؟ و چه گناه و کفری برتر از این که آدمی او را در خود از یاد ببرد و بنده غیر خدا در بیرون شود؟ 464. باز هم بهتر درک می کنیم حقیقت این سخن را که هر که خود را شناخت خدا را شناخت، و هر که او را شناخت وجود را شناخت و وجود یافت. 465 بی تردید خدا فروشان در بازار دین دشمن این خدای وجودی افرادند، یعنی خصم معرفت نفس هستند، زیرا در این صورت دکان دین تعطیل می شود. 466 این خود نقد و محسوس هر کسی رحمانیت وجود است و آن خود خود هم رحیمیت وجود است که هر دو از اوست و اوست. پس بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی پیش به سوی وجود خیشتن، رجعتی به خیشتن خیش. پس بسم الله الرحمن الرحیم تفسیر وجود انسان است و انسان هم تعین بسم الله الرحمن الرحیم است. 467 هر کجا که باشید او با شماست. این معیت خدا با بشر است که رحمانیت اوست که آن را در معنای خود یا من درک می کنیم. ما از رگ گردن به او نزدیک تریم که این همان خود خود یا ضمیر ناخودآگاه و من برتر است که رحیمیت اوست، که در اینجا از ضمیر ما استفاده شده است، زیرا خیشتن خیش جمع است و رویا روی من و خودم می باشد. پس منی جز خدا نیست و خدا منان است، یعنی من کننده انسان است. 468 پس درک می کنیم که هم خود یا من هر فردی خداست و هم خیشتن خیش او خداست. پس انسان کدام است و کجاست؟ آن فرد سومی که این حقیقت وجودی را درک می کند و بدین گونه وجود می یابد. پس هر که خود را شناخت وجود یافت و هر که خود را نشناخت نابود است. 469 پس می‌بینیم که وجود یافتن واقعه شاهد بودن است و رضا می‌فرماید که انسان را در حال خلقش شاهد بر خلقش گرفته است. پس در خلقش هیچ چیزی نیست و انسان در لحظه به لحظه خلقش شاهد و ناظر و حاضر است و خدا به نظر انسان است که او را می آفریند هر گونه که بخواهد و لذا مسئول وجود خیش است. این نیز بیان دیگری از رحمت مطلقه است. 470 پس وجود خدا نیازی به اثبات ندارد، کافی است که آدمی در خود نظر کند و ببیند. بلزا می فرماید پس چرا در خود نگاه نمی کنید؟ قرآن. 471 پس انسان بی خدا نداری، فقط انسان آگاه و ناخودآگاه داری. 472 کسی که خود را می شناسد می داند که خود نیست بلکه اوست و این هویت انسان است. پس انسان با هویت یعنی انسان با خدا در خیشتن. 473 همه شقاوت ها و مظالم بشری حاصل این امر است که وجود را از خود می داند و من است. این من هم منشأ همه دروغ هاست، زیرا دروغ است و هم منبع شقاوت و ظلم است، الا اینکه خدا را در خود بشناسد و هو شود و با هویت گردد که در این صورت رحمان و رحیم می شود. 474 و هو الظاهر و الباطن و اوست ظاهر و باطن. این ظاهر و باطن که هر دو خداست، همان خود و خیشتن خیش است. آن من ظاهری و بیرونی و محسوس و آن من باطنی و نهان، من رحمانی و من رحیمی. یا من هو، ای منی که اویی. 475 و رحمتی بهتر از این نیست که انسان سرچشمه رحمت را در خودش بیابد و آن جز به واسطه معرفت نفس نیست. پس معرفت نفس و عرفان تنها علم رحمانی و رحیمی است و لذا صاحبان این علم جمله منشأ رحمت خدا بر خلق هستند و فاقد هر حرص و بخل و حسدی می باشند. به عکس علوم اکتسابی و آریه‌ای که وجود را دچار قحطی نموده و لذا از برجسته ترین ویژگی این علما همانا بخل و حسد و حرص و سلطه و ظلم است، زیرا علم خودی نیست و به وجودشان غنا و قدرت نمی بخشد و لذا این علما حامیان درجه یک سلاطین و مستکبرین هستند و اتفاقا قحطی زاترین و بخلابرترین این علوم اکتسابی و آریه‌ای همانا عرفان نظری و مدرسه‌ای است که به اشد شقاوت می انجامد. زیرا هرچه که غذا و شرابی نابتر و لذیذتر باشد که دم دست آید ولی به دهان نرسد، ایجاد قحطی و آتش و حرص و بخل و شهوت شدیدتری می کند و فرد را به جنون و جنایت می کشاند. این خطر بزرگ عرفان نظری بی عمل و بی پیر است. 476 جامعه‌ای که عارفی را که از مظاهر رحمت خدا بر مردم است تردلن می کند و یا می کشد، به ناگاه به اشد شقاوت و ذلت دچار می گردد، مثل بلایی که پس از واقعه کربلا بر سر اعراب آمد. 477 هر خدمتی که به نیت مستقل ساختن دیگری از خود باشد رحمت است و در غیر این صورت شقاوت و خیانت است. یعنی هر علمی که موجب غنای وجودی و استقلال و عزت و آزادی و هویت خود یا دیگران شود رحمت است. هر اندیشه و علمی هم که موجب چنین خاصیتی باشد رحمت است و حق است. 478 اگر محمد مصطفی مظهر رحمت خدا بر جهانیان است، بدین دلیل است که بر فقر خود فخر می کند و این صمدیت وجود است. 479 آدمی دو نوع هستی دارد، یکی هستی مادرزادی و رحمی است که هستی از غیر ولی برای خیشتن است و این هستی بخیل است، و دیگری هستی از خیشتن است ولی برای غیر که این هستی عرفانی است و رحمانی و رحیمی که بخشنده و مهربان است. 480 هستی عرفانی نیز از هستی مادرزادی سر بر می آورد ولی مستقل و احد و صمد می شود، ولذا همواره بین هستی نژادی و هستی نژادی در بشر نزاع و عداوت است و آنچه کمال و انسانیت نامیده می شود خلق هستی نژادی از هستی نژادی است. آن هستی دنیوی و اولیه است و این هستی اخروی و ثانویه است. آن میراست و این ابدی، آن رحمانی و این رحیمی، آن جبری و این اختیاری. 481 سوره توحید سوره وجود انسان کامل است و بیهوده نیست که در نماز پس از سوره حمد بهترین سوره های قرآنی تلقی شده است. بنابراین ارکان وجود که در بستر رحمت مطلقی خدا بنا می شود همان چهار رکن سوره توحید است که پیامبر اکرم صلی الله هم این سوره را تبیین وجودی علی علیه السلام دانسته است که انسان کامل است و آن چهار رکن عبارتند از احدیت که همان یگانگی وجود است پس از دوگانگی ها، سمدیت که خودکفایی و بینیازی وجود است، لم یلد و لم یولد که مقام نزادی و فوق علیتی وجود است، و لم یکن له کفواً احد که بیتایی وجود است که همان استقلال مطلق است، همانطور که مقام نزادی همان آزادی مطلق است از زمان و مکان. و در حقیقت این چهار رکن رحمت نیز می باشد، زیرا وجود همان رحمت است و بالعکس. 482 رحمت هم منشأ و بستر وجود است و هم غایت و مقصدش، همانطور که پیامبر اسلام به عنوان انسان کامل مظهر رحمت خدا بر بشریت است و رحمت هدف رسالت و نبوت هم می باشد، که خود فرموده است که تو را به رسالت نفرستادیم مگر آنکه رحمتی بر جهانیان باشی. پس در واقع درجات کمال آدمی همان درجات رحمت است که بر چهار رکن مذکور استوار است، که چهار رکن کمال انسان است، همانطور که ارکان وجود خداست و سوره توحید در حقیقت تعریف وجود خداست، و انسان هم به عنوان خلیفه خدا بایستی همچون خدا شود، همانطور که در حدیث قدسی فرموده که از من اطاعت کنید تا چون من شوید. 483 از آنجا که انسان در ذات خلقتش خلیفه خدا و صاحب وجود است، پس ذاتن دارای ارکان وجود که همان رحمت است نیز می باشد. ولی آدمی برای دریافت و پذیرش وجودش و شدن آنچه که هست بایستی بر این گوهرهای رحمت وجودی خود آگاهی یابد و شعور و اراده و هوش و حواس و اعمالش را به این گوهرها متصل سازد، و آن جز از طریق معرفت نفس ممکن نیست. یعنی معرفت نفس شرط لازم و واجب دریافت رحمت مطلقی خداست. یعنی هر که خود را نمی شناسد از رحمت خدا بی بهره است، و یا بهرهش بس اندک و سطحی و بی بنیاد است. 484 پس در حقیقت باید گفت که رحمت معرفت است و معرفت عین رحمت است، همانطور که انسان همواره به واسطه بی معرفتی در حق خودش رحمتهای وجودش را از دست می دهد یا می فروشد و تباه می سازد، همانطور که انسان بی معرفت به همان میزان شقی هم هست، به خصوص در حق خودش. و چه بسا شاهد کسانی هستیم که در تمام عمرشان چنان زندگی می کنند گویی خصم خیشتن هستند، و آن به واسطه بی معرفتی در حق رحمتهای وجودی خیش است، که ارکان اصلی این رحمت همان چهار رکن سوره توحید است. 485 انسان جاهل کسی است که رحمت را نمی شناسد و انواع و درجاتش را تشخیص نمی دهد، و تنها رحمت ممکن در حیات را پول می پندارد، که به واسطه آن می توان وجود را خرید، و این جاهلانه ترین نوع رحمت شناسی و وجود شناسی است. و چون این انسانی در حقیقت اصلا وجود را نمی شناسد و در حقیقت جز پول وجودی نمی شناسد، و این انسان عدمی و معدوم است که حتی از موجودیت حیوانی هم ساقط می باشد، و این غایت شقاوت است و زلالت و نسیان نسبت به خیشتن. 486 محسوس ترین قلم رو به درک آدمی از رحمت همانا قلم رو به رزق است، اعم از مادی و عاطفی. معیشت فراوان و آسان و روابط با محبت و صفا دوتا از اساسی ترین قلم رو به رحمت در حیات دنیا است، و عامه بشری در همین دو عرصه است که رحمت‌های وجودی خیش را از دست می‌دهند و ما بقی عمر حسرتش را می‌خورند. معیشت و محبت. 487 در محور معیشت همانا شکم قرار دارد و در محور محبت هم ارضای جنسی. پس پایین تنی آدمی اساس درک و دریافت رحمت وجودی اوست، همچنین شقابت وجودی، یعنی اساس درک و دریافت وجود و عدم پایین تنه است. 488 درست است که اساس دریافت رحمت و شقابت و وجود و عدم در پایین تنی بشر است، ولی درک و فهم این دریافت در بالاتنه است، یعنی در دل و اندیشه، یعنی تفسیر و قضاوت در باری رحمت یا شقابت و احساس وجود یا نابودی یا احساس و اندیشه بشر است. چه بسا انسان ثروتمندی که غرق در شکم بارگی و شهوت رانی است احساس بدبختی می کند و انسان فقیر و ناکامی احساس خوشبختی دارد و خدای را به خاطر رحمتش شکر می کند. پس کانون نهایی درک رحمت و شقابت و وجود و عدم همانا علم و معرفت است. 489 درک وجود و رحمت مستلزم شکر خداست و شکر واضح‌ترین نشانی درک رحمت و وجود است، ولی بسیار بعید است که افراد ثروتمند و غرق در عیش و شهوت اهل شکر باشند، و بلکه اکثر شاکران در طبقات پایین و مستضعف جامعه حضور دارند، و این بدان معناست که میزان مصرف و برخورداری مادی انسان در حیات دنیا رابطه معکوس دارد با میزان رحمت وجودی. یعنی هر فقیر و مستضعفی لزوماً صاحب رحمت و شکر نیست، ولی اکثریت قریب به اتفاق اهل رحمت و شکر در فقرایی هستند که حق فقر و استضعاف را درک کرده و بلکه آن را انتخاب کردند، و لذا صاحب وجودی ترین و رحیم ترین انسان ها چون محمد صلی الله و علی علیه السلام هستند که به فقر خود افتخار می کنند و آن را برگزیدند، و این داله بر حق صمدیت یعنی بی‌نیازی است که یکی از ارکان رحمت وجودی است. 490 در قرآن کریم می‌خوانیم که خداوند رزق بشر را از آسمان وارد می‌کند نه از زمین و جهان مادی، و این یکی از اسرار قرآنی است که تبیین معقول و عارفانه نشده است تا آنجا که می دانم. 491 آری، خداوند می فرماید که رزق هر کسی از آسمان و از سمتی که نمی داند به او می رسد. یا منظور از رزق در این آیه رزق مادی نیست و یا نکته ای دیگر در میان است. به قول شاعر، ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند، تا تو نانی به کفاری و به غفلت مخوری. و این عین واقعیت علمی نیز هست که همین رزق مادی بشر لااقل یک سرش در آسمان هاست، همانطور که عوامل رزق در شعر مذکور هم جملگی آسمانی هستند. می‌دانیم که فقط همین نور خورشید نباشد، اصلاً حیات بر روی زمین منقرض می‌گردد. و یا رزق اصلی و بلا وقفه آدمی هواست که بدون آن لحظه ای زنده نمی‌ماند و آن هم آسمانی است. گویی زمین و خاک فقط سفره ایست که انسان رزقش را از روی آن بر می دارد. پس به راستی منبع رزق آدمی از آسمان است و طبق علوم جدید هم ثابت شده که برای رشد یک بذر از زمین صدها عامل دخیل است که فقدان فقط یکی از آنها این رویش را ناممکن و نارسا می سازد. و بیهوده نیست که آدمی برای دریافت رحمت الهی روی به آسمان می کند و همواره سخن از آسمان رحمت است. اصلاً خود کره زمین و انسانی که مقیم آن است در آغوش آسمان آرمیده و در گردش است و فضای لامتناهی مثل آغوش رحمت خداست که همه ذرات و کرات و جانداران در آن به سر می‌برند و اصلاً فضا یا آسمان که همان مکان است امکان وجود یافتن جهان و جهانیان است و همچون رحم است که همه را در آن می‌پرورد و چون کامل شدند به جهانی برتر و دیگر وارد می‌شوند که جهان آخرت است. و رحم اساس رحمت است، همانطور که به لحاظ لغت هم از یک ریشه‌اند. پس همین فضا یا آسمان مهد و بستر رحمت است، زیرا امکان وجود یافتن انسان است. پس به راستی رزق انسان و اساس رحمت خدا از آسمان است و از سمتی می آید که ما نمی بینیم، زیرا از هزاران سو می آید و هزاران عامل در کارند و در واقع کل کائنات به یک لحاظ فقط کارخانه تولید رزق برای انسان است که رزق شکمی فقط یکی از آنهاست. حالات و حواس و احساسات و اندیشه ها نیز انواع دیگر رزق هستند و امروزه نیز معلوم شده است که کواکب چه اثری بر روحیات و سرنوشت انسان دارند که رزق معنوی بشرند. 492. آیا به راستی می توان حتی تعداد رحمت ها و نعمات الهی را در حق بشر لیست کرد؟ آیا این رحمت مطلق نیست؟ آیا این محبت الهی در حق انسان نیست؟ آیا به این ترتیب می توان گفت که به قول خود خداوند، آیا پنداشتید که شما را به عبث و بازی آفریده ایم؟ 493. نگاه کنید چند سالی که والدین برای فرزندان خود زحمتی می‌کشند و از رحمت وجودی فرزند هم متقابلاً برخوردار هستند، با این حال تا پایان عمر و بلکه تا ابد فرزندان را مدیون خود می‌دانند و از آنان چه توقعاتی که ندارند که بسیاری از آنها ظالمانند. پس اگر والدین به خاطر این زحمات چه برنامه ها و پروژه هایی که برای فرزندان خود در سر می پرورانند، آیا خداوند که انسان و جهان را از عدم آفریده و همه چیز را به خدمت انسان گرفته است، آیا برای انسان هیچ فکر و هدف و آرمانی ندارد؟ مگر می شود که این همه عظمت لامتناهی و رحمت و نعمات بیشمار فقط برای عیاشی بشر باشد؟ هرچند که بسیاری از انسانها فقط برای عیش و بازی زیست می کنند و با این حال باز هم خداوند رزقشان را قطع نمی کند و بلکه بیشتر هم می کند تا مپندارند که خداوند از آنها طلبکار است و منت نهاده است. آیا می توان غایت همین یک رحمت خدا را درک و هضم نمود؟ ولی رحمت او از این هم فراتر رفته است و آن این که قصد کرده است که هر انسانی که بخواهد می تواند جانشین خدا باشد و همچون او گردد و بلکه محبوبش شود. پس بهتر است درباره واژه مطلق رحمتش تأمل کنی، زیرا درک رحمتش موجب برخورداری از رحمتش می باشد. هرچند که بسیاری از انسانها هیچ درکی از رحمتش ندارند و باز هم از آن برخوردارند. این هم رحمتی دیگر و برتر که مطلقا نامشروط و غیر متحده است. 494. آیا براستی اگر به وجود نیامده بودید چه می شد و چه می کردید؟ هیچ کاری. اگر اندکی به این مسئله فکر کنید، بهتر می توانید رحمت به وجود آمدن خود را دریابید و آنگاه همه مشکلات شما برطرف می شد به واسطه درک رحمت به وجود آمدن. رحمت وجود و وجود رحمت. 495. به راستی که همه بدبختی های آدمی از این است که قدر وجودش را نمی داند و خالقش را در نمی یابد و گویی که به خودی خود از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. هرچند که این احساس و اندیشه نیز بی هیچ تأمل و تفکری در انسان خود دال بر رحمتی دیگر است و حامل حقیقتی حیرت آور است، زیرا به راستی هم آدمی از ازل در ذهن خدا بوده است و تا ابد خواهد بود و به قول علی علیه السلام تا بوده آدم هم بوده است و این بود خداست و بدان معناست که وجودی جزو نیست که به انسان بخشیده است و لذا انسان هم احساس خدایی دارد، یعنی احساس وجود. ولی جهلش موجب کفران وجود می شود و وجودش را به عذاب ها می اندازد. به همین دلیل وجود شناسان و رحمت شناسان و خدا شناسان کاری جز عبادت و پرستش او برای خود نمی شناسند. و بیهوده نیست که خود او هم فرموده که نیافریدم انس و جن را الا این که مرا بپرستند. زیرا پرستش در ذات وجود مخلوقات است و امری وجودی است، همانطور که خود او هم عاشق بر انسان است و بر انسان صلات می کند. یعنی عشق و رحمت و لطف و کرم و ایثار عناصر ذاتی وجودند و هر که هست این گونه است در درجات وجودش و آنکه این گونه نیست نیست. 496. پس درک می کنیم که درک انواع و ابعاد و اعماق و وسعت رحمت مطلقه خدا به مثابه درک و دریافت کل علم و عرفان و حکمت است و اصلا علم یعنی علم رحمت، ولذا برترین رحمت همان علم است و رحمت علم است و علم رحمت است و جز این نه علمیست و نه رحمتی و نه وجودی. 497. پس وجود علم است و علم رحمت است و رحمت وجود است. 498. و این بدان معناست که همه اسما و صفات الهی یکیست و این بدان معناست که همه صفات ذاتی وجودند و وجود عین ماهیت است و بالعکس. 499. آیه بسم الله الرحمن الرحیم در صدر سوره های قرآنی و تکرار آن در نمازهای یومیه و سرآغاز هر کاری به معنای این حقیقت است که رحمان و رحیم فراوانترین اسماء و صفات الهی است و از جمله اندک اسمایی در قرآن است که با اسم الله آمده است، در حالی که اکثر اسمای الهی در قرآن با ضمیر هو می باشد، مثل هو العلا، هو الغفور، هو العلیم و امثالهم. و الله اسم ذات ظهور حق است که با رحمتش ظهور کرده است و رحمتش عین خلقت اوست. پس اسم رحمان و رحیم ظاهرترین و همه جایی ترین اسم اوست و علاوه بر این خود انسان هم رحمت را در محور کل زندگی و همه اعمال و لحظاتش جستجو می کند. پس خداوند به واسطه این اسم است که در همه جا بلا وقف با انسان است که فرموده هر کجا که باشید او با شماست. پس اسم رحمت اسم حضور و ظهور اوست در همه حال و هر کجا، یعنی رحمت او نزدیکترین اسم و صفت او به انسان است و این است معنای سبقت کلمه رحمت از هر کلمه و اسم دیگری که در قرآن مذکور است. 500 ما انسان را آفریدیم و می دانیم که هر آن دچار چه وسوسه ایست و شک دارد به خلقت جدید، و ما از رگ گردن به او نزدیک تریم. این سخن خداوند سندی آشکار بر ادعای ما در خلقت جدید عرفانی است و وجود یافتن به اراده و معرفت خیش در حال شهادت بر خیشتن، همانطور که قبلا نشان دادیم که آن خیشتن خیش و آن من اندرونی که شناختش موجب شناخت خداست، همان خود خداست که از رگ گردن به انسان نزدیک تر است، یعنی در درون اوست که بین ظاهر و باطنش حائل است. همانطور که این امر هم در قرآن مذکور است که خداوند بین انسان و دلش حائل است. این آیات در تصدیق و روشن‌تر شدن این کلام علی علیه السلام است که هر که خود را شناخت خدا را شناخت و هر که خود را نشناخت نابود است. پس به واسطه خودشناسی یعنی شناخت آن من نهان درونی، خلقت و هستی جدید پدید می آید که این است آن هستی خاص انسانی که خلیفه خداست. حال آیا این امکان خلقتی جدید رحمتی مطلق نیست؟ یعنی امکان هستی دیگری یا سرنوشت دیگر که خود بخواهیم؟ آن خلقت اولیه رحمانی است و این خلقت عرفانی هم رحیمی است. آیا اختیاری برتر از این ممکن است؟ 501 در حقیقت وقتی انسان با حضور و شعورش میگوید بسم الله الرحمن الرحیم، دست در دست خداست و در آن حال هر چه که به جد از او بخواهد همان می شود، زیرا او سمیع و مجیب است و قریب. و مسئله این است که اکثر ما این حقایق را باور نداریم و لذا از رحمت مطلق او بی بهره ایم. 502 پس اگر او در همه حال از درون و برون با ماست که این حد از قرب و رحمت به واسطه پیامبر رحمت مطلقه او محمد مصطفی است، پس چرا همچون رسولش طالب دیدارش نیستیم؟ منظور معراج نیست، زیرا برای دیدن او نیازی به رفتن به آسمان هفتم نیست، زیرا او در کنار ماست، کافی است که جدن بخواهیم تا دیدارش کنیم. زیرا معراج همانطور که در قرآن کریم است برای دیدن آیات و نشانه های برتر اوست نه خود او، زیرا او با ماست، این ما ایم که با او نیستیم. این دعوی شعار نیست بلکه شهود است. 503 پس باید اعتراف کرد که از فرط مطلق رحمت اوست که اینقدر متکبر و کور و کر و دیوانه ایم. این است که اهل معرفت از او طلب بلا می کنند تا از این کوری و جنون بیرون آیند تا بتوانند از رحمتش برخورداری بیشتری یابند. 504 آیا براستی با این اوصاف برترین رحمت او چیست که از او بخواهیم؟ بی تردید خود اوست و دیدار با جمال او که جمال مطلق رحمت است و مطلق وجود. رحمتی که ما را از هر رحمت دیگری بی نیاز می کند. آیا به راستی باور داریم که او در همه حال با ماست، در درون و برون؟ 505. حال اگر مشتاق دیدار اویید بروید و در آیینه بنگرید. 506. آیا دیدار کردید؟ آری، آنچه که دیدید هموست، هرچند در پس طوفانی از غبار. این غبار چشمان شماست، پس چشمان خود را با آب عشق و ایمان بشویید تا بینا شوید. 507. همو مستقیماً به ما میگوید که مرا بخواهید تا اجابت کنم، نه اینکه از من بخواهید تا اجابت کنم، ولذا عمری چیزهایی از او می‌خواهیم و اجابت نمی‌کند، پس به او کافر می‌شویم که گویی بدقولی کرده است. او بدقولی نکرده است، بلکه از جانب و زبان او بدگویی کردند و زبانش را بد ترجمه کردند. او ارحم الراحمین است، مگر می‌شود قولی دهد و به قولش وفا نکند؟ 508. تصورش را بکنید که اگر انسان هرچه که از خدا بخواهد اجابت شود چه می شود؟ تا کنون جهان هستی بر افتاده بود، آیا نه این است؟ 509. آدمی اکثرا از بابت آرزوهایی که عمری برایشان زحمت کشیده و به آنها رسیده پشیمان می شود، تا چه رسد به کامیابی های بی زحمت و آنی. پس اجابت نکردن های دنیوی و دمدمی ما هم از رحمت اوست. 510. در قرآن کریم می‌خوانیم که خداوند به مؤمنانش می‌فرماید که به نزد رسول بروند تا برایشان دعا کند و چیزی برای آنها از خدا بخواهد، یعنی خودشان مستقیما از خدا چیزی نخواهند. چرا؟ زیرا آدمی نسبت به خودش بخیل و شقی است و از خدا چیزهای حقیر می‌خواهد، و یا چه بسا از خدا چیزی می‌خواهد که موجب افزایش شقاوت و حقارت وجودش شود. اکثر آدم‌ها از خداوند چیزهایی می‌خواهند که نیازهای آنی آنها را ارضا کرده و سپس بر شدت نیازشان می‌افزاید و حریص‌تر و حقیرتر می‌شوند، ولی رسول برای مؤمنان بی‌نیازی می‌خواهد، نه ارضای نیاز. 511. رحمت که اساس وجود و توسعه و تکامل آن است، بی‌نیازی است، یعنی صمدیت، و این است اساس آزادی و استقلال که دو رکن دیگر از رحمت وجودی است. پس به راستی انسان رحمت را نمی‌شناسد و درکش از آن عین شقاوت و حقارت و ذلت است و نابودگی. 512. مگر نه این است که اکثر بچه هایی که در ناز و نعمت بار آمده اند و والدین همه امیالشان را ارضا نموده اند، تبدیل به شقی ترین و بی وجود ترین آدم ها می شوند؟ 513. رحمت شناسی عین خدا شناسی است، همان گونه که در سوره توحید وصفش رفت، زیرا خدا مظهر رحمت مطلق است. 514. از واضح ترین نشانه کفر آن است که آدمی از رحمت و محبت رنج می برد و فقط در سختی و زجر و شقاوت و عذاب احساس وجود می نماید، یعنی در عدمیت وجود می یابد. ولی بنگر که چه رحمتی در این کفر نهفته است از جانب خدا برای انسانی که با او دشمن است. 515. آیا تعجب نمی کنی که چگونه دوزخیان بر آتش دوزخ صبورانه می سوزند؟ این کلام خدا دال بر حاکمیت رحمتی ویژه بر اهل دوزخ است. ابن عربی می فرماید که اهل دوزخ به تدریج چون سمندر آتشخوار و آتش پرست می شوند و از آتش لذت می برند. 516 انسان کافر دل در قبال رحمت احساس حقارت می کند و در قبال محبت حس نابودی دارد و از کسانی که به او رحمت و محبت دارند انتقام می ستاند و با دشمنانش دوستی می کند. کسی که دلش سنگ است رفتارهای شقیانه را بر می تابد و می پسندد و در می یابد و با رحمت بیگانه است. 517 پس می‌بینیم که در نزد انسان قسی القلب جایگاه وجود و عدم عوض می‌شود و دچار واژگون سالاری ارزش هاست و لذا چون این آدمی خصم خدا و انبیا و مؤمنان است که مظاهر رحمت و وجودند. 518 این است که اکثر انبیا و اولیای الهی به دست کسانی کشته شدند که عمری در بارشان رحمت و محبت نمودند. این عداوت و انتقام شقاوت بر علیه رحمت است. 519 در یک کلمه باید گفت که انسان کافر خصم محبت و رحمت و کرامت وجودی جامعه است و از تماشای محبت در روابط دیگران زجر می کشد و بر علیه آن دسیسه و عداوت می کند. 520 انسان کافر چون به قدرت برسد مردم را هم به سوی عداوت با هم دیگر می کشاند و خصم صلح و آزادی و سعادت مردم است و فقط در شرایط خشونت و ناامنی و شقاوت و جنگ احساس وجود و قدرت می کند. 521 پس رحمت و محبت میزان دین خداست، خاص دین اسلام که دین بسم الله الرحمن الرحیم است. علی علیه السلام می فرماید میزان خدا در محاسبه خلق در قیامت کبرا هم نهایتاً محبت است.